نظر تو شد سرم که نمایم فدای تو. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده. شهادت جانسوز آقامون امام علی ابن موسی رضا علیه السلام وعده ما به همین زودی ها انشالله حرم اون حضرت و در کنار ذریح با صفای آقا امام رضا علیه السلام همدیگر رو ببینیم و با هم به فیض زیارت اون حضرت مشرف بشیم. به ساعت 12:30 نزدیک میشیم. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. همراه ما باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه ای میره که کاتبانش گزارش جنگ و برای یزید می نویسن. هر یک از آدم های خیمه قصه هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می کنن. قصه ای که پرده از راز عاشورا بر می داره. در برنامه های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان دارالحکومه رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده مشغول صحبت با اون شدند و هر کدوم صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. کاتب داخل خیمه و پیشکارش ابوزید پسر کاتب اعظم رو که با لباس چوپانی به خیمه رفته بود شناختند، اما ابن قرزه، حارث و نعمان فکر میکردن اون جاسوس عبیدالله ابن زیاده. ماجرا رو تا جایی شنیدید که نعمان علت کینش از هرمله رو برای حارث و ابوزید و پسر کاتب اعظم گفت. ابوزید سعی کرد اونو به جنگ هرمله بفرسته، اما نعمان که فریب عبیدالله ابن زیاد رو خورده بود گفت هدفش کشتن امام حسین علیه السلامه و با این کار میخواد به عموش ثابت کنه که بیشتر از هرمله لیاقت همسری دختر عموشو داره. کمی که گذشت امام حسین سوار بر اسب مقابل لشکریان عمر سعد ایستادند و اونا رو موعظه کردند، اما سخنان امام در لشکریان عمر سعد اثر نکرد و اونا به حضرت حمله کردند. امام مثل گردبادی به لشکریان عمر سعد حمله کردند و عده زیادی از اونا رو از دم تیغ گذروندند. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت پایانی. در میدان نبرد هیاهو به پا شده بود. لشکریان عمر سعد به امام حمله می کردند. حضرت با شجاعت می جنگیدند. مدتی که گذشت حارث رو به پسر کاتب اعظم کرد و گفت
بخت با تو یار بود که با ما ماندی. شاید لباس و گوشواره ای از زنان و دخترکان خیمه ها نصیبت شود.
کمی که گذشت سواران لشکر عمر سعد عقب رفتند و پیاده ها زخمی هایی رو که کمک می خواستند کنار کشیدند. صف شکافت و سواری از بین لشکریان عمر سعد به سمت امام رفت. ابوزید گفت
آن سوار کیست که به سوی حسین می رود؟
هر کس چهره پر از لک و پیس شمر را یک بار ببیند او را از میان جزامیان می شناسد.
حسین با شمر سخن می گوید.
ابوزید اینو گفت و کمی جلو رفت و گوش تیز کرد. بعد پیش بقیه برگشت. پسر کاتب اعظم پرسید
چه شد جناب ابو زید؟ شنیدی حسین به شم چه گفت؟
آری حسین به شم گفت از جدش رسول خدا شنیده که سگی سیاه و سفید را در خواب دیده است که به خون اهل بیتش زبان میزند و از آن میاشامد. حسین به شم گفت بیگمان آن لعین تو هستی.
نومان خواست حرفی بزنه که صدای ابن قرزه از توی خیمه بلند شد.
ناف ابن هلال وارد خیمه شده است، میخواهد مرا بکشد. تو مرا نکشته مانش شوید.
این مردک چقدر هزیان میگوید، پس چرا نمیمیرن؟
او رو بیدارش کن تا کشته شدن قاتل برادرش را ببیند.
او را به حال خود بگذار نومان، که اگر بیدار شود ممکن است نگذارد سوار اسبش شوم.
کمی که گذشت، کاتبی که بین لشکریان و مرسد مشغول نوشتن گزارش جنگ بود پرچمی رو بالا برد. ابو زید که پیشکار کاتبان بود با دیدن علامت کاتب توی خیمه رفت و کاغذ و مرکب برداشت. بعد از خیمه بیرون رفت و به پسر کاتب اعظم گفت زود بر میگرده. لشکریان و مرصد آماده ی حمله دیگه ای شده بودند که امام به سمت اونا حمله کردن و صف دشمن رو شکستن. مرصد جلو رفت و به امام گفت
حسین، دست در دست خلیفه یزید ابن معاویه بگذار تا به تو امان بدهد.
امام رو به عمر سعد کردند و فرمودند ای پسر سعد، آیا تو قصد کشتن مرا داری تا پسر زیاد ولایت ری و گرگان را به تو بسپارد؟ به خدا سوگند هرگز گوارای تو نخواهد شد. هرچه میخواهی بکن که بعد از این نه در دنیا و نه در آخرت رنگ آسایش به خود نخواهیدی. از الان سرت را بر نیزه میبینم که کودکان به آن سنگ میزنند. با شنیدن کلام امام، عمر سعد با خشم بین لشکریانش برگشت. سواره ها دوباره به سمت امام تاختند. کمی که گذشت، سنگی به پیشانی مبارک امام و تیری به سینه حضرت خورد و از پشت بیرون اومد. امام که خسته شده بودند، تیر را از پشت بیرون آوردند. سواران لشکر عمر سعد اطراف حضرت میتاختند و نیزه هاشون رو به سمت اون بزرگوار پرتاب میکردند. امام دیگه رمقی نداشتند که تیرها و نیزه ها رو از خودشون دور کنن. با دیدن این صحنه، حارث که از دور به میدان نبرد خیره شده بود گفت
حسین خسته شده است، ولی چرا سواران گرد اون میچرخند و کاری نمی کنند؟
حسین از پا در آمده، اما همه میدانند او پسر علی است و یک ضربه شمشیرش میتواند آنان را به دو نیم کند.
گمان میکنم از حسین ترسیدند، شاید هم نمیخواهند قاتل او باشند.
حارس، نعمان و پسر کاتب اعظم از بالای تپه به میدان نبرد نگاه میکردند که دیدن سربازی آروم به امام نزدیک شد و از پشت ضربه‌ای به سر حضرت زد. عمامه امام شکافته و خون از سر مبارکشون جاری شد. امام زخم رو با پارچه‌ای بستند. چند نفر از لشکر عمر سعد آروم آروم به امام نزدیک شدند و سواری نیزه‌شو در پهلوی امام فرو کرد و حضرت رو از اسب روی زمین انداخت. حارس با اشاره به شمر گفت
میبینید شمر به سپاهیان دشنام میدهد که چرا کار را تمام نمی کنند.
پسر کاتب اعظم که از پشت پرده اشک به میدان نبرد خیره شده بود، پسر بچه ای رو دید که به سمت میدان نبرد میدوید.
این پسره کیست که به سمت میدان میدود؟
من میکنم عبدالله فرزند حسن ابن علی باشد که به سمت عمویش میدود.
سرباز پیاده ای از لشکر عمر سعد به سمت امام رفت و تا خواست شمشیرشو به فرق مبارک امام بکوبه، عبدالله دستشو پیش برد. شمشیر روی دست عبدالله فرود اومد و دستو به پوستی آویزون کرد. پسر کاتب اعظم که بغض گلوشو گرفته بود به سختی آب دهنشو فرو داد. حارث با اشاره به میدان نبرد گفت
آنجا را ببینید، هرمله باز تیری در چله کمان گذاشته. گمان میکنم این بار کار حسین را.
هنوز حرف حارث تمام نشده بود که تیر هرمله سینه عبدالله رو شکافت. پسر بچه بال بال زد و در آغوش امام افتاد. پسر کاتب اعظم دستشو مقابل صورتش گرفته بود که این صحنه رو نبینه. کمی که گذشت، نعمان شمشیر تیز شدهشو از نیام بیرون آورد و رو به حارث گفت
برادر ذاته ابن ملجم، سوار اسبچو که وقت رفتن است.
دیگر صدای ناله ابن قرزه نمی آید، به گمانم کارش تمام شده است. بیچاره زنده نمان تا کشته شدن حسین را ببیند. پارس اینو گفت و با خوشحالی به سمت اسب ها رفت. دستی به یال اسب ابن قرزه کشید و سوار شد. بعد به سمت پسر کاتب اعظم رفت و گفت: نمیخوای با ما بیایین؟
بگذار این جوان چوپان هم اینجا بمانند. قرار است بیایند و بهای گوسفندانش را بدهند.
نومان اینو گفت و سوار اسبش شد. حارس و نومان سوار بر اسب از تپه سرازیر شدند. پسر کاتب اعظم اشک در چشم جلو رفت و به اونا خیره شد. کمی که گذشت به سمت میدان نبرد نگاه کرد. امام وسط میدان روی زانوی مبارکشون افتاده و به شمشیر تکیه داده بودند. کمی بعد یکی از سربازان عمر سعد پیش رفت و نیزه‌ش رو بر گلوی حضرت فرو کرد. امام نیزه رو بیرون کشیدن و اونو به سینه سرباز کوبیدن. پسر کاتب اعظم به میدان نبرد خیره شده بود که نگاهش به ابوزه پیشکار کاتبان افتاد. اون خیس عرق و نفس زنان از تپه بالا اومد. دست روی زانوش گذاشت و گفت:
زود از اینجا برو پسر کاتب اعظم، نومان کار خودش را کرده است. ماموران سیاپوش به این سمت می آیند.
پسر کاتب اعظم چوب دستیش روی زمین انداخت و به سمت پیشکار پیر دوید. ابوزید نفس زنان گفت:
تسمه زین اسبهای نومان و حارس پاره شد و هر دو زیر سم اسبا ماندند. نیزه سواری به سر حارس فرو رفت و او را کشت، اما نومان هنوز زنده است ولی دست و پایش شکسته. و
هنوز حرف ابوزید تموم نشده بود که مردی سیاه‌پوش با شمشیری در دست از پشت خیمه بیرون اومد. مرد سیاه‌پوش شمشیرشو بالا برده بود که طوفان اسب پسر کاتب اعظم شیهه کشید و سم به زمین کوبید. سگ پسر کاتب اعظم هم پرید و با دندونش بازوی مرد سیاه‌پوشو گرفت. پسر کاتب اعظم که یادش رفته بود خنجری زیر لباسش مخفی کرده، دستاشو مقابل صورتش گرفت و روی زمین نشست. ابوزید به سمت خیمه دوید. شمشیرش از پشت میز کاتبان برداشت. مرد سیاه‌پوش سعی می‌کرد خودش از دست سگ رها کنه که ابوزید شمشیرشو در شکم اون فرو کرد. مرد ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. هنوز سگ بازوی اونو رها نکرده بود که مرد سیاه‌پوش دیگه‌ای از روبرو اومد و ضربه‌ای به کمر سگ زد. سگ ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. مرد سیاه‌پوش به سمت ابوزید رفت. پسر کاتب اعظم چوب دستیشو برداشت و تا خواست به سمت ابوزید بره، مرد سیاه‌پوش اول که از دست سگ رها شده بود، پای پسر کاتب اعظم رو گرفت. سیاه‌پوش دوم خنجر بلندشو بالا برد و تو سینه ابوزید فرو کرد. پیرمرد ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. کمی که گذشت طوفان افسارشو از تیرک خیمه جدا کرد و به سمت مرد سیاه‌پوشی رفت که پای پسر کاتب اعظم رو گرفته بود. به اون که رسید زیر سم لگد کوبش کرد. پسر کاتب اعظم به سمت سیاه‌پوش دوم دوید و چوب دستیشو مثل وقتی که به کمر گورکا میکوبید به سر سیاه‌پوش کوبید. صدای شکسته شدن جمجمه اونو شنید و جاری شدن خون از زیر دستار سیاه اون دید. مرد سیاه‌پوش هاج و واج به سمت پسر کاتب اعظم چرخید و دستاشو دور گردن اون حلقه کرد و فشار داد. یه دفعه پسر کاتب اعظم کشته شده یاد خنجری افتاد که ابوزید به اون داده و گفته بود زیر لباسش مخفی کنه. دست برد و خنجر رو بیرون آورد و توی پهلوی مرد سیاه‌پوش فرو کرد. دستای مرد شل شد و روی زمین افتاد. طوفان سگو که غرق خون بود با پوزش تکون میداد. پسر کاتب اعظم در حالی که سرفه میکرد نگاهی به سگش انداخت. بعد دوید و سر ابوزید رو به زانو گرفت. پیشکار پیر لبخند تلخی زد و خنجر رو از سینش بیرون کشید. گلوی پسر کاتب اعظم میسوخت. اون اشک در چشم شال کمرش رو باز کرد و زخم پیشکار پیر رو بست. ابوزید گفت:
پسر کاتب اعظم، مرا به حال خود بگذار و هر چه زودتر از اینجا برو.
مرخیزی تو سوار اسب من شوید جناب ابوزید، من شما را از این معرکه بیرون میبرم.
کار من تمام است جوان، برو مادرت را بردار و تا میتوانید از اینجا دور شوید.
پسر کاتب اعظم اشک در چشم به میدان نبرد خیره شد و گفت:
جناب ابوزید، برخیز و ببین اسب حسین بعلی بدون سوار به سمت خیمه گاه می رود. وای خدایا، دسته ای از لشکریان پسر سعد به سمت قتل گاه اسب می تازانند.
شتاب کن جوان، دور شو، هرچه دیدی مثل پدرت مو به مو بنویس.
همه چیز را مو به مو می نویسم که مدعیان دروغین دین مردی را به بهانه خروج از دین کشتند که خود عین دین بود.
پسر کاتب اعظم به سمت اسبش رفت و به تاخت دور شد.
عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو شنیدیم. امیدواریم از روایت دو کتاب پس از 20 سال و اعترافات کاتب کشته شده که در ماهای محرم و صفر تقدیمتون کردیم بهره برده باشید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با 162 شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسیرت روشنترین مسیرها، راه‌های آمدن به سویت آشکار و هویدا. یادت آرامش بخش همه دلها و کلامت شفا بخش دردهای ناپیدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صدای عقربه های ساعت از جا بلندم می کنن. وضو می گیرم. کتاب از روی تاخچه بر می دارم و ورق می زنم. 109مین کلامش رو پیدا می کنم و رادیو رو روشن. منشور امیر شروع می شه و همه جانم با کلام علوی انس می گیره. سلام به همه شما صاحب دلان عاشق و مشتاقان کلام عمیق، بیکران و نورانی مولا علی علیه السلام. منشور امیر امروز تقدیم دلهای مشتاق و منتظر شما خوبان شنونده.
علی 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 علی.
زیاد شنیدیم و بازم میشنویم که میگن دلت باید پاک باشه و این همه حکم و قاعده ظاهر قضیه است و خدا بزرگتر از این حرف است که دونه دونه یه کارای ما رو بشموره و خوب و بدش رو به رومون بیاره. وقتی با این آدم ها روبرو میشیم، یاد مهمونی چند سال قبل میفتم که با اینکه صاحب خونه غذاهای خوشمزهی پخته بود، اما خونه ی آشفته و ظرفای نامناسبی که انتخاب کرده بود این فکر رو تو دلای ما آورد که میزبان حرمت مهمونا رو نگه نداشته و نیتش هر چقدرم که خوب بوده میتونست آداب و ظاهر یه مهمونی درست و حسابی رو رعایت کنه. بله خوبان، نیت ما هر چقدرم که درست باشه، اما این محبوب ماست که راه و رسم رسیدن به رضایتش رو برای ما روشن کرده و حجت رو بر ما آشکار و تمام. منشور امیر امروز با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستیم با توضیح و معرفی خطبه دیگر از خطبه های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، خطبه 109 از فیض الاسلام و 110 از صبحی صالح. می فرماید که ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان بهی و به رسوله و الجهاد و فی سبیله. مضمون این خطبه ذکر برخی از معارف اسلامی و سنن و آداب دینی است که جایگاه مهمی در برنامه‌های فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی اسلام داره که هم برای خود انسان سازنده است، هم آثار و نتایج اونها به جامعه اسلامی و امت مسلمان برمیگرده. تعدادی از این عوامل و اسباب که به عنوان وسایل تقرب به خدا در این خطبه مطرح شده، موضوعاتی است از قبیل ایمان، جهاد، اخلاص، نماز، زکات، روزه و بعضی از اعمال دیگر که خدمت شما بحث خواهیم کرد. آغاز سخن چنین هست که برترین چیزی که متوسلان به خدا با اونها توسل می جویند، اولیش ایمان به خدا و به رسول خداست. یعنی چنین ایمانی انسان رو مقرب خدا می سازه و وسیله خدایی شدن هست. عامل دیگر جهاد در راه خداست. فإنه ذروة الاسلام، جهاد قله اسلام، نقطه فرازین دین اسلام. و کلمة الاخلاص فإنها الفطرة، کلمه اخلاص همون توحیده. فطرت انسان یک فطرت توحیدی است. لا اله الا الله، جز الله معبودی رو به خدایی قبول نداشتن و فقط او رو پرستیدن و قبول داشتن، این کلمت الاخلاص. موحد هم در واقع با توحید و با کلمت الاخلاص وسیلهی و راهی میابد به سوی خدای متعال. و اقام الصلاة فإنها الملة، وسیله دیگر رسیدن به خدا و قرب او برپا داشتن نمازه. و ایتاء زکات فإنها فریضة واجبه، وسیله دیگر برای رسیدن به خدا پرداخت زکاته. و صوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وسیله دیگر به آستان پروردگار روزداری ماه رمضان هست که سپری و پوششی از عقاب الهی است. و حج البیت و اعتماره فإنهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب، وسیله دیگر عبارت هست از حج خانه خدا. و صله رحم فإنها مثرعتون فی المال و منسعتون فی العجل، این دو خاصیت هم در صله رحم هست که هم افزایش ثروت و رشد مالی انسان رو سبب میشه و هم عجل انسان رو به تأخیر میاندازه، یعنی وسیله طول عمر انسان هست. و یکی هم صدقه سری و علنی است که صدقه سری تو کفر الخطیعه، خطاهای انسان رو میپوشانه. و صدقه العلانیه، صدقه آشکار که به نحوی تفسیر شده به زکات مالی، فنها تدفع و میت تسو، انسان رو از بد مردن نجات میده. و بالاخره دهمین عاملی که به عنوان وسیله الله در اینجا به شمار آمده، صناع المعروف فنها تقی مسار الهوان، انجام کارهای نیک که سبب میشه انسان از مبتلا شدن به خاری و ذلت مسون بمونه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
این همه غرق کتابای مدرسه و دانشگاه و داستان و رمان میشیم. البته نه اینکه بد باشه، نه، خیلی هم خوبه. اما تا حالا از خودمون پرسیدیم اگه بهمون بگن بهترین نویسنده ی عالم که هیچ وقت حرفاش تکراری نمیشه و تا ابد به درد همه زمانها و آدمها میخوره، کتابی فرستاده که خوندن و فکر کردن دربارش میتونه نجاتمون بده و چاره خیلی از مشکلات روزمره و درمان بیماریهای دلمون رو نشونمون بده، مشتاق نمیشیم که با دل و جون سراغ این کتاب بریم و خط به خطش رو با دقت بخونیم و به چاره جوییاش عمل کنیم؟ بله خوبان، امام علی علیه السلام درباره علم و عمل به قرآن اینطور می‌فرمایند.
در ادامه این خطبه شریف حضرت نصایحی و پندهایی رو به مخاطبین بیان می‌کنند که برای ما هم سودمنده. می‌فرمایند که و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، می‌فرماید که قرآن رو بیاموزید چرا که بهترین حدیث و سخنه. پس تکلیف اول آموختن قرآن، هم آموختن خواندن ظاهری و الفاظ آن و هم آموختن معانی و مفاهیم آن. و تفقه فیه فإنه ربیع القلوب، در قرآن تفقه کنید، فهم عمیق و ژرف در معارف قرآنی پیدا کنید چرا که قرآن بهار دل هاست. و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و احسنوا تلاوته فإنه انفع القصص، از نور قرآن شفا بجوید برای اینکه قرآن شفای سینه ها و دل ها و درون هاست. و قرآن رو نیک تلاوت کنید چرا که قرآن سودمندترین سخن و حکایت و داستانه. پس نسبت به قرآن هم آموختن لفظ آن و هم تفقه در معانی قرآن، هم شفا گرفتن از نور قرآن و هم تلاوت نیکو و شایسته قرآن از وظایف و تکالیفی است که ما در برابر این کتاب الهی داریم. فإن العالم العامل بغیر علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. این در واقع ذیلی است بر تأکیدی که حضرت داشتند بر آموختن قرآن و فراگیری قرآن و در واقع عمل به قرآن. کسی که از قرآن و از نور قرآن شفا بگیره و درش تفقه کنه، یعنی در آستانه عمل هم قرار میگیره. حالا اگر عمل نکنه چه میشه؟ تأکید بر عمل به قرآن و قرآنی زیستن روی این جهت هست که اون عالمی که عمل میکنه ولی به غیر علمش، قرآن رو میشناسه ولی به این شناخت قرآن بهای لازم رو در عمل نمیده. عالم بی عمل مثل اون جاهل سرگردانی است که از این جهل خود به هوش نمیاد و در این حیرت و جهالت همچنان میمانه. بل الحجت علیه اعظم و الحسرت له الزم و هو عند الله الوم. کسی قرآن رو بشناسه، علم دین رو داشته باشه، حقیقتها رو بدانه و عمل نکنه، حجت بر او و علیه او بزرگتره، برای اینکه چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. خود فهم دین و آگاهی از معارف اسلامی حجت رو علیه انسان به کمال می رسونه. و حسرت چنین کسانی هم که قرآن رو بشناسن و عالم باشن ولی عمل نکنن، حسرت هم براشون بیشتره و گریبانگیرشون میشه و نزد خدای متعال هم بیش از دیگران شایسته ملامت و توبیخن.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
بهای عمر ما بهشت توست، بهای جان ما رضایت توست و بهای نعمتهایی که به ما بخشیدی شکرگزاری حقیقی در برابر توست. خدایا تا آخرین لحظه‌ای که فرصت زندگی را به ما بخشیده‌ای دستمان را بگیر تا از راه و نام و یادت لحظه‌ای دور نمانیم. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه رحمت بیکران خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقاف کندی، همه سایه هما را علی.